از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنی،
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره،
وطن
شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچی غریبی تو نمی پسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، ایرانیان ارجمند. امیدوارم در هر کجا که هستید از صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم، این برنامه دیار سلمانه که تقدیم شما میشه و اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. انشالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه دیار سلمان برنامه‌ای هستش که تاریخ ایران رو موضوع خودش قرار داده. ما در سری جدید برنامه دیار سلمان تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران رو مورد بحث و گفتگو قرار میدیم و این افتخار رو داریم که در این برنامه در خدمت جناب استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده باشیم، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر فلاح‌زاده سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که عالم بر نهان است، کریم و دستگیر و مهربان است، چو پایان میرسد ملک ملوکان، به نام آن که ملکش جاودان است. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
بله، خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و پیشنهاد میدم به شنوندهای خوبمون که اگر که دوست دارن یک دور تاریخ معاصر ایران رو با زبان شیوا و گویای جناب استاد فلاح‌زاده بشنون، میتونن سری برنامه دیار سلمان رو دنبال کنن و از این برنامه بهره ببرن. خب جناب استاد فلاح‌زاده، بحث ما رسید به دوران مشروطیت، یکی از دورهای بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران. عوامل شتابزای انقلاب مشروطه، بسترهای شکلگیری اون، بسترهای فکری که روزنامه ها و کتاب هایی که توسط روشنفکران و علما تهیه و تدارک دیده می شد در برنامه گذشته خوب بحث کردیم و از حضرت عالی استفاده کردیم، و اما در این برنامه اگر که موافق باشید وارد روند تحولات انقلاب مشروطه بشیم، این که انقلاب مشروطه از کجا آغاز شد و سیر رخدادها و تحولات اون چگونه بود.
بله، قرار شد ما سه تا بحث کلی رو راجع به مشروطه داشته باشیم، یکی بحث زمینه ها و علل، یکی بحث خود وقایع و اتفاقات، و بعدم به نتایج و جمع‌بندی هم بپردازیم. خدمت رو عرض کنم اگر بخوام روند انقلاب مشروطه رو تبیین بکنیم و بررسی بکنیم، انقلاب از اوایل سال 1323 قمری شروع میشه.
بله.
و تا اواخر سال 1324 به نتیجه میرسه، یعنی حدود 2 سال طول میکشه. آغاز سال 1323 قمری تقریبا با ایام محرم قرین بود و نوروز با محرم اون سال تقریبا همزمان شده بود و طبیعی بود که مردم، حالا گرچه تدارک نوروز رو هم میدیدن، اما به هر حال چون شیعه بودن و عاشورا در اندیشه و فرهنگ شیعه نقش مهمی داره، به دنبال برپایی مجالس عزاداری بودن در شهرهای مختلف و در خود پایتخت، و همیشه هم منزل علما تو این ایام بزرگترین مجالس عزاداری در اونها برگزار می‌شد، چه در گذشته و در امروز هم این سنت هست.
بله.
خب در تهران علمای بزرگی اون زمان بودن، مثل مرحوم سید عبدالله بهبهانی، مرحوم حاشق فضل‌الله نوری، مرحوم سید محمد طباطبایی، همچنین مرحوم حاج میرزا ابو طالب زنجانی.
بله.
که اینا علمای سرشناس تهران هستند. در کنار اینها باز حاج میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران هست که با دستگاه حاکمیت خب ارتباط داره و مدافع وضع موجود هست. در کنار عین الدوله، به نوعی بین این امام جمعه و عین الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه، خب همکاری‌های زیادی وجود داره. البته حالا خود علما هم که در مقابل دستگاه قاجار قرار می‌گیرن، طبیعی بود که حالا اختلافاتی با هم داشتن، یعنی بدون اختلاف نبودن. مثلا تو همون قضیه بانک استقلازی روس که گفتیم ساختمونش رو در یک محله قبرستانی در بازار تهران بنا کرده بودن.
بله.
فتوای مرحوم طباطبایی با فتوای مرحوم شیخ فضل‌الله نسبت به موقوف بودن اینجا متفاوت بود. مرحوم طباطبایی فتوا داده بود که چون یه مدرسه علمیه کهنه ای هم گویا اونجا بوده، شون فتوا داده که بیع زمین وقف و مدرسه جایز نیست، یعنی به طور کلشون مخالف ساخته همچین بنای بانک در اینجا بود با این فتوا. در حالی که مرحوم شیخ فضل‌الله فتوا داده بود که وقفیت این مدرسه و قبرستان معلوم نیست، یعنی ایشون در اصل وقف تردید کرده بود و گفته بود که در فتواش اومده بود که من به فرض وقف هم من اونها رو فروختم تا در جای دیگه مدرسه بهتری رو بسازم. این اختلافات فتاوا یه مقداری گاهی اختلافات دیدگاه ها رو هم بین اینها ایجاد میکرد و اینها هم به هر حال در روند حوادث بی تاثیر نبود.
در صورتی که از اتفاقاتی که ما در روند انقلاب مشروطیت میبینیم که الله انشاءالله در برنامه بعد بیشتر برای شنونده ما توضیح بدین، این اختلاف بین علما بوده.
خب وقایع تقریبا از همون ماه محرم میتونیم بگیم شروع شد و در برنامه قبل اشاره کردیم که اون موسیونوز بلژیکی عکسی رو با لباس روحانیت و در حال کشیدن قلیان در یک مجلسی که اروپایی‌ها در قبل از عید در تهران را انداخته بودند از خودش گرفته بود و این عکس پخش شده بود تو تهران. مرحوم بهبهانی این عکس رو در بالای منبر مطرح میکنه، این قضیه رو در همین ایام محرم، و با احساسات زیاد مردم عکس العمل نشون میدن و این رو به عنوان توهین به روحانیت قلمداد میکنن که در واقع هم همین بود و به نوعی میتونیم بگیم که این قضیه آغازگر این جریانات است که به دنبالش بعدن رقم میخوره. بعد از اینکه حرکت به نوعی شروع میشه، مرحوم بهبهانی برای اینکه حالا تنها هم نباشه و از جبهه خودش رو تقویت بکنه، از علمای دیگر هم تقاضای همکاری میکنه که مرحوم طباطبایی با او همراه میشه و این دو نفر میتونیم بگیم که نقش اصلی رو در رهبری جنبش مشروطه عهده‌دار هستن، گرچه مرحوم شیخ فضل‌الله و دیگران هم تأثیر بسیار زیادی در این ماجرا دارن. این دو تا سید، یعنی این سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی رو به عنوان سیدین سندین و حجتین آیتین اون زمان مردم ازشون یاد میکردن که با کنار هم قرار گرفتن اینها تونستن خیلی خوب انقلاب مشروطه رو رهبری بکنن و جلو ببرن. در اواخر اون سال در ماه رمضان همون سال 1123 قمری باز همین قضیه قبرستان دوباره مطرح میشه و مرحوم شیخ محمد واعظ که از سخنورای اون زمان هست این قضیه رو روی منبر با حرارت مطرح میکنه و بعد از مردم دعوت میکنه که بریم بر سر این قبرستان و فاتحه‌ای برای اموات اونجا بخونیم و مردم رو حرکت میده. اینها میرن پای ساختمان بانک استقلازی روس و به هر حال اون عرض کردم اون عقده‌هایی که مردم از روسا داشتن باعث میشه که این ساختمان رو تخریب میکنن و عملا مانع تاسیس این ساختمان جدید میشن. البته روسا بعدن از شاه طلب غرامت کردن و مظفرالدین شاه هم چون به هر حال دربار قاجار هم به شدت تابع روسیه بود این غرامت رو به اونها پرداخت کرد، ولی همین حرکت مردم و به میدان کشوندن مردم در روند انقلاب مشروطه تاثیرگذار هست. اتفاق خیلی مهمی که در همین مقطع در همین ماه رمضان میفته این هست که در تهران تو این زمان قیمت قند گرون میشه. علتش هم تجار نبودن، بلکه به خاطر انقلابی که در روسیه اتفاق افتاده بود، شکستی که روسا از ژاپن خورده بودن و قند هم از اون طرف وارد ایران میشد، اینا تاثیرگذار بود روی گرون شدن قیمت قند.
بله.
علاءالدوله که حاکم تهران هست و با عین‌الدوله خیلی همکار هست و اینها، و دستور میگیره از عین‌الدوله به خاطر کینه‌ای که جای دیگری نسبت بازاریای تهران داشت و همراهی که اینا با علما و مشروطه میکردن، تصمیم میگیره که بازاریان رو به اصطلاح مورد فشار قرار بده و اونها رو به تعبیر خودش ادب بکنه، و تا اینکه از این ادب کردن مثلا بزرگان دیگه علما هم عبرت بگیرن. حالا به ظن خودش ایشون میاد چند تن از این تجار معروف تهران رو دستگیر میکنن و اونها رو به چوب و فلک میبندن. این قضیه خیلی اثر میگذاره و باعث اعتراض میشه و دکانها بسته میشه و مردم در 15 شوال همین سال در مسجد شاه تهران جمع میشن. مسجد شاه هم مسجدی بوده که به دستور فتح‌علی شاه ساخته بوده، که از مساجد مهم تهران است که در بازار تهران قرار داره. بله. و هنوز هم این مسجد یکی از مساجد مهم تهران تلقی میشه. تو این مسجد مردم اون زمان خب به عنوان مسجد شاه معروف بود و الان به نام مسجد امام خمینی.
بله.
مشهور هست. تو این مسجد جمع میشن و سید جمال واعظ اینجا منبر میره، امام جمعه هم که حالا عرض کردیم با دستگاه استبداده یه مقدار اینجا همراهی نشون میده، به ظاهر همراهی نشون میده، اما زمانی که سید جمال منبر میره و صحبت میکنه و وقتی در اوج سخن هست، یه دفعه امام جمعه بلند میشه بهش اعتراض میکنه که ای سید بیدین چرا به شاه بدگویی میکنی مثلا اینها، و اشاره میکنه به نوکرای خودش که اونها رو آماده کرده بودن و اینا میرزن تو مجلس و کلن همه رو به چوب و کتک میگیرن و حتی سید مرحوم طباطبایی و بهبهانی هم که بودن تو این مجلس به زحمت تونستن به منزل خودشون برن. این واقعه خب گرچه خود امام جمعه رو فکر میکرد که با این حرکت میتونه جریان انقلاب رو همینجا سرکوب بکنه، ولی برعکس شد و باعث اعتراض شدیدتری شد. علما رفتن شب جلسه گرفتن که حالا در قبال این چه عکس العملی میتونیم نشون بدیم. تصمیم خیلی قشنگی گرفتن و اون تصمیم بود که تهران رو رها میکنیم و میریم به طرف حضرت عبدالعظیم و پناهنده میشیم به حرم حضرت عبدالعظیم، و در روز 16 شوال 1323 این حرکت صورت گرفت و مرحوم بهبهانی و مرحوم طباطبایی اینها به سمت حرم عبدالعظیم رفتن و در اونجا به بس نشستن.
یعنی نشون میده که هر چه که گذشت این صفوف بین مردم و علما فشرده تر شد و در نهایت میبینیم که طی اقدامی که حالا معروف است به مهاجرت صغرا، علما و مردم مهاجرت کردن از تهران به سمت حرم شاه عبدالعظیم اصنی در شهر ری. والا اینم جالبه که در واقع تهران و ری اون زمان با فاصله زیادی که از هم داشته و علما می رفتن در اونجا بسنشینی می کردن، این باعث می شده که خالی شدن تهران از علما همین باعث می شده در واقع دولت به استحصال بیفته. درسته؟
دقیقا همطوره. یعنی مردم حتی حالا تو نقلت بعضی از منابع که مثلا یه پیرزنی یه روسری رو به چوب کرده بود، میگفتی خب از این بعد اگه بخوام عقد دخترمون رو بخونیم کی باید بخونه؟ حتما بریم پیشمون موسیونوز بلژیکی اون برامون بخونه.
بله.
یعنی این خالی کردن صحنه و پناه بردن عکس العمل منفی رو ایجاد میکرده،
چون در واقع حکومت در فشار قرار بدن.
بله. چون در واقع شاه زامنه، یعنی حاکمیت همیشه زامن امنیت، حاکمیت باید مشکل گشا باشه. وقتی علما پناه میبرن به حضرت عبدالعظیم، یعنی ما دیگه از حاکمیت مایوس
شدیم،
حاکمیت نمیتونه اون نقش خودش رو ایفا بکنه.
خب استاد اشاره کردید مهاجرت صغرا، ما چون دو تا پدیده داریم در تاریخ انقلاب مشروطیت، مهاجرت صغرا و مهاجرت کبرا، اگه میشه تفاوت این دو رو برای شنوندای ما بفرمایید و اینکه در هر صورت چه دستاوردی حاصل شد از رفتن علما به سمت حرم حضرت عبدالعظیم اسنی در مهاجرت صغرا و بعدم حالا مهاجرت کبرا که در واقع اومدن علما از تهران به قم بود و حالا اتفاقی در بعد از اون افتاد.
ببینید من یه نکته رو عرض بکنم. یه بحثی ما تو جامعه شناسی داریم تحت عنوان جامعه شناسی جنبش های اجتماعی. جنبش اجتماعی وقتی شکل میگیره مدل یک بازی هست. بازی البته نه به معنی بازی که کودکان انجام میدن. یک رفت و برگشتی بین دو طرف پدید میاره، مثل یه بازی فوتبال که مثلا دوتا مربی تلاش میکنن با اون طرحایی که میریزن و بازیکنان که جابجا میکنن و نقشه‌هایی که میدن تیم خودشون رو موفق کنن.
بله.
وقتی این بازی شروع میشه، یه طرف انقلابیون هن که در واقع بازی میکنن با رهبرانشون، یه طرف دستگاه حاکمه و هر طرف تلاش میکنه تصمیم‌هایی بگیره که به نفع خودش باشه و بتونه جریان رو جلو ببره.
خب تا اینجا این کار به نفع علما بوده.
بله، یعنی مثلا اونا با حمله کردن به تجمع مسجد شاه تصورشون این بود که با این سرکوبی جریان رو خاموش میکنه. اما عکس العملی که علما با اون هوش و درایت که نشون دادن و از تهران خارج شدن، بازی رو وارد مرحله پیچیده‌تری کردن. و نزدیک 2000 نفر همراه علما اومدن در حرم حضرت عبدالعظیم و حدود یک ماه از 22 آذر تا 22 دی در اونجا اقامت دارن و همطور که شما فرمودید این مهاجرت به مهاجرت صغرا معروف است.
چون تاریخ رو به شمسی گفتید، بعد قاعدتا میشه 1284 شمسی.
بله بله. و در این مدت البته از طریق سفیر عثمانی که واسطه بود، تقاضاهای رو نزد شاه فرستادن که اگر شاه اونها رو بپذیره از این تحصن خودشون دست بردارن.
بله.
حالا تو این نکاتی که در این تقاضا اومده حدود 8 بند هست که این از طرف انقلابیون این تقاضا مطرح شده، من این موارد رو مطرح میکنم. اولین نکته، ببین اصلا بحثی از مشروطه و مجلس اینا هنوز نیست.
هنوز نیست. بله.
اولین نکته اینه، برداشتن عسکر گالیچی از راه قم. دوم، بازگرداندن حاجی میرزا محمد رضا مجتهد کرمانی از رفسنجان به کرمان.
بله.
که این دوتا خواسته اصلا خواسته تهرانی ها نیست، بیشتر خواسته شهرستانی هاست. اونها رو مقدم کردن بر خواسته خودشون. برگرداندن تولیت مدرسه خان مروی به حاشیخ مرتضا. بنای عدالت خانه در تمام شهرهای ایران. حال این بنای عدالت خانه خوب مهمه. اجرای قوانین اسلام در باره تمام مردم به طور یکسان. عزل موسیونوز بلژیکی، عزل علاءالدوله حاکم تهران و کم نکردن تومانی ده شایی از مواجه و مستمری ها که عین الدوله یه چیزی رو جدیدن وضع کرده بوده که میگن این باید اجرا نشه. حتی ببین عزل عین الدوله هم نیست، یعنی
چقدر خواسته ها
محدوده و بله. اگر مثلا حاکمیت به همینا تن میداد چه بسا میتونست
استفاده بعدی نمیشه
قاله رو مثلا همجد خط کنه و کار تموم بشه.
در واقع بالاترین خواسته شون تأسیس عدالتخانه.
عدالتخانه
یه چیزی شبه مثلا قوه قضاییه امروز که درش عدالت برقرار بشه.
احسن. خیلی خواستای سنگینی نیست، ولی معمولا حکومت ها در دادن امتیاز تو جریان انقلاب ها وارد نمیشن، بخاطر اینکه میترسن اگر امتیاز بدن مجبور میشن امتیاز بیشتری رو بدن.
بله.
و عین الدوله علارغم اینکه مظفرالدین شاه این خواسته ها رو میپذیره و به عین الدوله هم دستور میده که اینا رو اجرا کنید و حتی مهاجرین رو هم برگردونید که میرن و خیلی محترمانه مهاجرین رو از حضرت عبدالعظیم از شهرده به تهران حتی با کالسکه های دربار برمیگردونن و تو تهران هم مردم جشن میگیرن و
بله.
شادی میکنن که حالا شاه پذیرفته و قرار امور فیصل بیابه، ولی عین الدوله میاد همچنان مقاومت میکنه و مانع از این میشه که اینها اجرا بشه. خب عین الدوله هم عرض کردیم خودش از شاهزادگان قاجاره و داماد مظفرالدین شاه هست.
بله.
و از همون تبریز که زمانی که مظفرالدین شاه تبریز بود از اونجا با شاه همراه بوده و به خاطر نفوذی که تو دستگاه قاجار داره حتی میبینیم که دستورات شاه رو زمین میذاره و تعلل میکنه.
بله.
که تا اونجا که میتونه به مخالفین و به انقلابیون امتیاز نده
و همین عاملی شد برای به وجود آمدن مهاجرت کبرا.
بله بله. حالا تو همین تعللی که اینا دوله میکرد و اجرا نمیکرد تقاضای مردم رو، اتفاقات دیگری هم افتاد و ایشون شروع کرد یه مقدار سختگیری کردن. مثلا سید جمال واعظ رو اینا دوله به قم تبعید کرد و در آستانه ماه محرم حالا سال بعدی، یعنی یک سال حالا از انقلاب مشروطه تا حالا گذشته، مهاجرت اول اتفاق افتاده و در آستانه ماه محرم سال 1324 قمری که حالا عین الدوله نگرانه که این به اصطلاح خطبای ورزیده اگه برن بالای منبر چه خواهند کرد، میاد سعی میکنه که اینا رو تبعید بکنه و اینا دیگه تو تهران نباشن. لذا سید جمال واعظ تبعید میکنه به قم و بعد هم دستور دستگیری حاشیخ محمد واعظ رو میده. تو جریان دستگیری حاشیخ محمد واعظ بین اون گروهی که این مرحوم رو دستگیر کرده بودن، یعنی اون گارد دستگیر کننده و طلاب مدرسه معمار باشی درگیری رخ میده. یعنی طلبا میان مانع از اون میشن، مانع از این دستگیری میشن و تو این ماجرا یه اتفاق میفته که یک طلبه سیدی به نام سید عبدالحمید کشته میشه. کشته شدن این طلبه، یعنی سید عبدالحمید، شور انقلاب رو خیلی زیاد کرد و خروش عمومی رو در واقع ایجاد کرد و دوباره تجمع در مسجد شاه در 19 و 20 جمادی الاولا در سال 1324 قمری اتفاق میفته که حالا توی مجلس دوم میبینیم که حتی مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هم میاد و حضور داره و دوباره تجمع اول امام جمعه خطا کرد و تو تجمع دوم عین الدوله دستور تیراندازی رو صادر کرد و جمع زیادی توی این تجمع کشته شدن و به زعم خودش میخواد حالا این جریان رو باز سرکوب کنه، اما دوباره بازی به شکل دیگری هنرمندانه توسط علما به پیش رفت. اونا تصمیم به دوباره مهاجرت دوم رو میگیرن که مهاجرت کبرا هست که این دفعه
دیگه مقصدشون قم،
تصمیم میگیرن که به عتبات برن، منتها میان در قم و در قم مستقر میشن و دوباره دربار قاجار با همون وضعیت پیشین روبرو میشن.
خیلی جالبه که استبداد همواره به فکر، حالا به تعبیر شما، سرکوب کردن و گوشمالی دادن بوده و اصلا حاضر نبوده که کوتاه بیاد و امتیازی بده و از اون ور میبینیم که علما با تدبیری که میکنن فضا رو به سمت میبرن که خواسته مردم تا بالاترین سطح خودش محقق بشه. حالا دیگه میرسیم به ماجرای مهاجرت کبرا. البته وقت برامون خیلی محدوده، در حد 4-5 دقیقه اگر که میشه در رابطه با بحث مهاجرت کبرا توضیح بفرمایید.
این مهاجرت در 23 جمادی الاول سال 1124 قمری اتفاق میفته و شهر تقریبا تهران از علما خالی میشه و اینها هم تو که عرض کردیم به قم میان. منتها خب بازاری ها و مردم دیگری هم هستن تو تهران و یک واقعه دیگه اینجا اتفاق میفته و اون که جمعی از تجار تهران و توده‌های مردم که حالا به قم نیمدن و در تهرانن، حالا یا نتونستن این مهاجرت انجام بدن به خاطر ترسی که از عین الدوله دارن و دستگاه حاکمه، به سفارت انگلیس پناه میبرن.
یعنی همزمان با اینکه شهر خالی میشه از علما، یه عده میرن سفارت،
میرن سفارت انگلیس و باغ سفارت انگلیس که جای خنکی هم بوده در شمال تهران بوده، پناهگاه این تجار میشه. حالا اینجا یه مقدار بحثه که این ورود انگلیسی ها و این حمایتی که از این ماجرا کردن چگونه بوده، آیا اونها میخوان جریان انقلاب مشروطه رو منحرف کنن که چه بسا مثلا همچین ایده هایی هم داشتن. البته این نکته رو در نظر بگیریم که انگلیسی ها بعد از جنگ های ایران رو به روس، بعد از قرارداد گلستان و ترکمنچای، تقریبا ایران بیشتر تحت نفوذ روسا بود، دنبال این بودن که نفوذ روسیه رو کم بکنن و انقلاب مشروطه میتونست ابزاری باشه برای اینها که نقش رقیب خودشون رو کاهش بدن و نقش خودشون رو افزایش بدن. یعنی از این جهت میتونیم بگیم ورود انگلیسی‌ها به این ماجرا و حمایتشون این هدف رو هم داره تعقیب میکنه، به اضافه اینکه حالا جهدهی به جریان انقلاب هم مؤثر هست و این از این جهت هم اونها با این پناه دادن استفاده کردن و تأثیر خودشون رو گذاشتن.
یعنی شما میفرمایید که اگر که مشروطه پیروز میشد و اون چیزی که انگلیسی‌ها می‌خواستن محقق میشد، که تا حدودی هم همون شد، انگلیسی‌ها میتونستن به لحاظ سیاسی در لایه‌های مختلف حکومت ایران نفوذ کنن و به اهداف خودشون برسن.
ببین، خود نفس انقلاب مشروطه قدرت روس‌ها رو داره کاهش میده. این یک امتیازی میتونه برای انگلیسی‌ها باشه و دلیل دومشون هم عرض کردم از این جهت است که میتونن رو روند انقلاب، روی رهبران انقلاب هم تاثیرگذار باشن و آینده انقلاب هم به نوعی بتونن آینده انقلاب رو هم کنترل بکنن و جهت بدن به آینده این جریان مهم در تاریخ ایران.
خب خیلی سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. بحثمون به جای خیلی خوبی رسید، اینکه مردم رفتن در سفارت انگلیس جمع شدن، والی تبری هم هست که اونجا دیگاه‌های پلو انگلیسی برقرار شد و پذیرایی شد از متحسنین در سفارت و اینها. خوبه که همین رو در یک بسته صوتی که آماده شده توسط همکار عزیزمون جناب حیدرزاده که به همین موضوع تحسن مردم در سفارت انگلیس می‌پردازه، این بسته صوتی رو بشنویم. بازگردیم در خدمت شما هستیم.
رهبر معظم انقلاب تو سخنرانی خودشون به مناسبت سالگرد قیام 19 دی ماه اعلام کردن که خرید واکسن کرونا از انگلیس ممنوعه. اعلام این ممنوعیت پشتوانه تاریخی داره. این کشور کوچیک اروپایی هر وقت نسخه‌ای برای کشور ما پیچیده، جز فلاکت و مصیبت برای ما و غارت و چپاول نتیجه ای نداشته. نمونش پذیرایی از مردم تهران در سفارت انگلیس در دوره مشروطه خواهی. حجت الاسلام غلامعلی عباسی، مشروطه پژوه.
مسئله سفارت یک برشی است در جریان انقلاب و نهضت عدالت طلبی مردم ایران.
در جریان مهاجرت کبرا، علمای تهران به شهر قم رفته بودند و تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها متحسن شده بودند. تهران از علما خالی شده بود، امور شرعی مردم بلا تکلیف مونده بود و مردم و کسبه احساس بیپناهی می کردن.
چون تاجر بودن، کاسب بودن، نمی تونستن اون املاک و اموال خودشون رها بکنن، اینها رو خوف و وحشت فرا گرفت. البته در ضمن و در پس پرده این جریان ها عواملی هم بودن که بینها جهت دادن که اینها یک وقت از سفارتخانه انگلستان سر در آوردند که بالغ بر 15,000 نفر شدند.
دولت انگلیس که در برابر روسیه موقعیت متزلزل تری تو این دوره داشت، با نشون دادن چهره همراهی با مردم اونها رو با آغوش باز پذیرفت و امکانات مورد نیازشون رو تو سفارتخونه مهیا کرد. از جمله برای هر صنف چادر مجزایی برپا کرد. متحسنین حیات سفارتخونه همچنان خواهان اجرای عدالت در امور حکومتی و تأسیس عدالتخانه برای پیگیری امور قضایی بودند. اونها میخواستن امور از مسیر شریعت نبوی و احکام الهی پیش بره. این رو از اشعاری که هر صنف سردر ورودی چادرش نوشته بود میشد فهمید. حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
صنف تجار در قالب شعر اینگونه نوشته: نموده ایم به پا خیمه بادل افکار، برای پیروی دین احمد مختار. رضای حق بود باعث ترقی دین، شکوه دولت و ملت رضای 84. صنف روغن فروش، یه تجار روغنی همگی متفق شدند این خیمه را به باغ سفارت به جان زدند. چرا؟ اسلام شد ضعیف، خدایا ترحمی، خوشنود کن که جمله پریشان و درهمند. یا صنف آهنساز، ز لطف حضرت پروردگار بنده نواز، پی حمایت دین رسول ملک حجاز، ز کسب دست کشیدن صنف آهنساز، برای این که شود شرع احمدی ممتاز. و به نظر من از همه زیباتر و جالبتر صنف کتاب فروشه. علم سیاسی است در کتاب الله، چرا عمل نکنی لا اله الا الله. یعنی حکومت باید علم سیاست از قرآن بگیره. یعنی قانونی که امروز داره مطالبه میشه، مجلسی که داره مطالبه میشه، قانون باید مبتنی بر احکام شرع، قانون قرآن باشه.
از طرف دیگه ارتباط بعضی از مردم متحسن با علما همچنان برقرار بود. اخبار تحسن بدون معطلی با تلگراف مخابره می شد و علمای قم و نجف از چند و چون ماجرا با خبر می شدن. اما زمزمه های مرموزی که هیچ وقت منبع اونها شناخته نشد، شنیده می شد که یک واژه رو تکرار می کردن.
اینا نمی تونن این کلمه رو، تلفظش رو بگن، حتی اسمش رو نمی تونن بگن. اینی که اونجا می رسن که به جای کنستیتیسیون مشروطه رو به کار ببرن.
بله، به گفته حجت الاسلام نجف لکزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، لفظ مشروطه تو همین سفارت انگلیس بود که جایگزین عدالت خواهی و عدالت خانه شد. شاید تصور بشه تغییر لفظ از عدالت خواهی به مشروطه چه اهمیتی داره. اهمیت اینجاست که وقتی لفظ عوض میشه، مفاهیم جدید و انتظارات تازه‌ای هم با خودش میاره. اتفاقی که در ماجرای عدالت خواهی مردم ایران و بسیاری از اتفاقات تاریخ معاصر میبینیم. هدف انگلستان هم از نفوذ در نهضت عدالت‌خواهی و بازی با کلمات، کنترل اون و هدایت به سمت خواسته های لندن نشینان بود. هدفی که بعدها در قرارداد 1907 روسیه و انگلیس که کشور رو بین خودشون تقسیم کردن، به طور کامل محقق شد.
بله خیلی ممنون و متشکرم از همکار عزیزمون آقای حسن حیدرزاده که این بسته صوتی رو تهیه کردن و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم برنامه خودتون یعنی برنامه دیار سلمان رو شنیدید. برنامه دیار سلمان کاریست از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف. خسته نباشید و خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای امیرعباس خاقانی و همچنین صدا برداری برنامه آقای مهدی سلیمی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید در خدمت شما پخش بشه. تا سلامی دوباره، خداوند یار نگهدار شما.
زیر سقف آسمان نغره‌پوش.